قال الله الحکیم فی کتابه خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتك سکن لهم و الله سمیع علیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و جهت تحقق اهداف والای اسلام و قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز نهمین روز از این انجمن با برکت و پرفیض و معنوی و امیدواریم به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خداوند همه ما را در مسیر رضا و خوشنودی خودش قرار بدهد و ما را قدردان نعمتی که به همه ما ارزانی داشت یعنی نعمت ایمان قرار بدهد. در بین مسائلی که در اسلام بسیار حائز اهمیت شمرده شده است، یکی از این مسائل را اگر به خوبی دقت کنیم در بخش مربوط به مسائل اقتصادی و مادی جامعه است. بعضی ها تصورشون از اسلام این است که به طور کلی اسلام فقط دین معنویت است و بعد یه عده هم اسلام را فقط دین مادی می دانند و برای مسئله امر دنیا روش حساب باز می کنند، در حالی که اگر با دقت مسئله دنبال بشه می بینیم اسلام یک دین جامعی است که هم دین مردم، هم دنیای مردم و هم آخرت مردم را پوشش میده. جامعیت اسلام از این جهته که پیوند بین دین و دنیا و آخرت رو جدای از هم نمیدونه، الزامی میداند و تا زمانی که ما نتونیم دنیای سالم و پاکی داشته باشیم امکان نداره بتونیم آخرت پاکی را برای خودمون فراهم کنیم. در دعایی که قرآن مجید به ما آموخته است می‌فرماید انسان‌های با ایمان میگویند ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، یعنی در تمام امور دنیایی اهم از مسائلی که میتونه جنبه های مادی صرف پیدا کند یا اونهایی که با جنبه های معنوی میتونه تلفیق بشود، من تمام خوبی های دنیا رو میخوام. اولا این نشون میده که یک انسان مؤمن در زندگی باید دیدش بسیار وسیع باشه، نباید با تنگ نظری به دنیا نگاه کنه. یه تعبیری را بعضی از بزرگان دارند، این تعبیر زمینه‌های مناسبی رو برای ما فراهم میکنه. میگه اگر شما به خلقت و آفرینش موجودات توجه کنید، میبینید تقریبا همه موجودات عالم این ویژگی درشون هست که نفعشون داره به دیگران میرسد. شاید بتونید بگیم هیچ موجودی بر روی عالم نیست که ضرر برای دیگران داشته باشه وجودش، به جز یک موجود که اون هم کاملا مشخص انسان هست. ان شر الدواب عند الله، ما میبینیم در قرآن بیان شده، یعنی هر جنبنده ای وجودش مؤثر در زندگی دیگرانه، غیر از انسان که تمام موجودیتش واقعا مفید نیست. و گاهی میفرماید ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، یعنی این بشره که طبیعت را تهدید میکنند، این بشره که دنیا را تهدید میکنند، این بشره که موجودات را تهدید به نابودی میکنه. حالا فرض رو بگذاریم به این که مثلا یکی از موجودات نافع به معنای واقعی کوه، خدا او را آفریده است. آیا به نظر شما چه منافعی کوه در زندگی ما دارد؟ بعضی از منافعش رو من اشاره بکنم ببینیم چه قوقایی در نظام خلقت. خداوند این کوه رو قرار داد در حالی که آب وقتی به صورت باران بناس بر زمین نازل بشه، بر روی این کوه که میریزه چشمه های خاصی رو میجوشاند و شتاب میگیره این آب را، و چون شتاب میگیره توی زمین بلافاصله فرو نمیرود، به صورت یه نهر جاری میشه. یه مقدار دقیق‌تر که میشنیم میبینیم همین کوه اگر برف بر روش بباره، این برف رو نگه میداره و مثل یک انبار رایگان آب رو ذخیره میکنه در لابلای حفره‌های خودش، و بعد آرام آرام در طول تابستان این برف‌ها آب میشه که اگر بنا بود فقط باران بیاد و چیزی نبود که بتونه اینها رو ذخیره کنه، بعد هم برفر می آمد روی زمین چقدر مگه میتونست دوام بیاره؟ خیلی زود برف آب میشد و واقعا در زندگی تابستانه مردم خلل بسیار به وجود می آمد. چون کوه ارتفاع پیدا میکنه، هرچه هوای سرد میرون بالا و بنابراین یه یخچال طبیعی خدا قرار میده این کوه را که به طور آرام آرام بتونه آب مورد نیاز موجوداتی که در اطراف این کوه زندگی میکنند را بگیره و تأمین کنند. سنگی که داخل خود این کوه هست، آیا میتونیم بگیم چه اثراتی در زندگی انسان داره؟ بشر با سنگ‌هایی که از کوه استخراج میکنه میتونه خانه‌های زیبا بسازد و به زیبایی خانه خودش اضافه بکنه. در اثر فشرده شدن این خاک‌ها بر روی هم و تبدیل شدن این خاک‌ها به سنگ، به خاطر وجود بعضی از مواد معدنی موجود در این خاک، یه بخشهای از کوه گاهی نگاه میکنید به صورت معدن در میاد، معدنی که انسانها در طول سالیان دراز ازش استفاده می کنن، معدن هایی مثل طلا، نقره و انواع و اقسام موادی که درون این معادن وجود داره و بشر با شکافتن این کوه میتونه به اونها دسترسی پیدا کنه. شما در ایران نمونه های زیادی مثل معدن طلای موجه را داریم، یه پشتوانه خیلی قدیمی، مثل سرچشمه را داریم که خاک این واقعا از طلا هم انگار برای ما با ارزشتر داره میشه. و برید تا ببینید بعضی از موادی که در بعضی از معدنهای ایران وجود داره در دنیا تکه، بی نظیره، هیچ کجای دیگه پیدا نمیشود. خب این کوه دیگه چه اثری دارد؟ از نظر مادی آیا همینه؟ نه. چقدر موجود زنده بر روی این کوه زندگی میکنه؟ و هر کدام به نوعی دارن زندگی خودشون رو پی میکنن و با واسطه یا بدون واسطه در خدمت بشر هستن. اگر ما آیاتی که در قرآن مجید خدا راجع به کوه بیان کرده رو مطالعه کنیم، اون وقت میفهمیم که بشر در برابر عظمتی که خدا در خلق کوه قرار داده باید بنشینه و سوالها فکر کند. افلا ینظرون الی الجبال کیف نصبت. خدا میفرماید و جعلنا الجبال اوتادا، یعنی این کوه مثل یک میخ فولادی میماند که جلو به حرکتهای شدید زمین را میگیره. اگر کوه نبود، کوچکترین زلزله وقتی میآمد تمام زندگی مردم را زیر و رو میکرد. جعلنا الارض مهادا، این که خدا زمین رو مثل یک گهواره قرار داده، علتش اون وطن به معنای میخه. کوه میخ زمین و نگهدارنده زمین به حساب میاد. اگر این کوه نباشه، حرکتهای زمین اجازه نمیده بشر زندگی کنند. جالبتره، بعضی از این کوه ها حالت آتش نشانی دارند، یعنی دهانه خروجی داره، چون زیر زمین بخارهای زیادی جمع میشه، اینا به همدیگه فشرده میشوند، دنبال یه راه خروج میگردن. اگر در دهانه این آتش فشان جمع نشه این گاز و یک باره خارج نشود، همین مواد مضاد میتونه در هر کجای عالم فاجعه های بزرگ به وجود بیاره. کوها میلیون ها سال طول کشیده تا به وجود آمدن و همه شون مفیدن. سوال: کوه با همه استفاده ای که برای بشر دارد چه توقعی از بشر داره؟ چه نیازی به ما دارد؟ هیچ نیازی به ما ندارد، با کمال تواضع داره نسبت به بشر بذل و بخشش و انفاق میکنه، همه منافعش رو به بشر میده، هیچی هم از بشر نه نمیخواد. آیا عجیب نیست؟ دریا خدا خلقش کرده، نقش دریا در زندگی انسان چقدر است؟ آیا میشه بشینیم یکی بیان بکنیم صدها هزار اثر مفید و مثبت دریا تو زندگی بشر داره؟ همش نفعه. حالا اگر ماها بلد نیستیم از دریا چطور به معنای واقعی کلمه مثبت استفاده کنیم، ای از ماست. اگر بشر عقلش مقداری بیشتر برسه، راه‌هایی رو بتونه پیدا کنه برای اینکه آب دریا را جهت بهش بده، میتواند تمام سطح کره زمین را با آب دریاها
عالی ترین موقعیت رو برایشون به وجود بیاره و رشدشون بده، مبدل کنه به یک بهشت روی زمین را. چرا؟ شما میبینید با یک تقسیم آب در اصفهان توسط مرحوم شیخ بهایی، چشمه میاسر، برید بررسی کنید، شیخ بهایی با یک سنگی که نصب کرد که شیارهای روی این سنگ بود و آب می آمد می ریخت داخل این محیط و بعد از طریق این شیارها تقسیم می شد در سر تا سر اصفهان. چیکار کرد؟ تقریبا می شد بگیم هیچ زمینی نبود که در روی آن کشت بشود و آب به راحتی بهش نرسد. با اون محاسبات دقیق علمی که این بزرگ مرد عالم اسلام انجام داده بود، یه تکه سنگ این همه کار ازش می آمد بدون اینکه بخواد نیراغ داشته باشه و دم و ساعت نمیدونم کاسه بگذارن و ظرف بذارن بردارن، هر زمینی به اندازه نیازش آب مصرف میکرد بدون اینکه مشکلی براش به وجود بیاد. اگه بشر بنشینه و یه طرح عاقلانه برای تقسیم آب دنیا بریزد، سه چهارم روی زمین چیه؟ آب است. یک چهارم خشکی. آیا اگر ما یک متر زمین داشته باشیم و سه برابر اون آب باشد، دیگه این زمین احتیاج به آب دیگری پیدا میکنه؟ نه، ولی به خاطر عدم لیاقت بشر و عدم استفاده منطقی از آب دریا و بارندگی که میشه، شما میبینید همیشه یک بخش از دنیا دچار قحطیه، یک بخش دچار سیل زدگی و به هم ریختن به واسطه سیل. چرا؟ موجوداتی که تو این دریا زندگی میکنن، الله اکبر، خدا حیوانی آفریده است 40 متر طول دارد، چیزی در حدود 40 تن وزنشه، وال یا نهنگ، بزرگترین موجودی است که خدا در روی زمین آفریده. وال یا نهنگ تا 40 متر طول بدنش میشه. خب در همون دریا موجودات ریز ذره‌بینی هم خدا خلق کرده که اگر ما خواستیم ببینیم با تلسکوپ های خیلی قوی باید بالای 1 میلیون برابر بزرگش کنن تا ما بتونیم ببینیمش، تا همون آب. آیا میدانیم که هر دوی اینها برای زندگی بشر مفیدن؟ یه طرحی دارن زیست شناس ها، اصطلاحا بهش میگن طرح، عرض کنم که زیست محیطی یا به تعبیر دیگه اکوسیستم. اینا میگن تمام موجودات عالم با یکدیگر مرتبطن برای اینکه زندگی را فراهم کنن. این همونیه که شاعر میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، واقعا شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. بشر داره از زمین و دریا و خشکی و هوا استفاده میکنه. شما ببینید، دید یه مقداری در آسمان توجه کنید، ابر یه حمال تو دنیاست، حمال مجانی. ابر کجا تشکیل میشه؟ گاهی فرض کنید 1000 کیلومتر اون طرفتر دریاست، خورشید میتابه به این دریا، آب رو به صورت بخار درش میاره میبره بالا، تبدیل میشه به ابر. خدا میفرماید و ارسلنا الرياح لواقع، یعنی باد میاد تمام وجودش فشار میاره به این عبر و بدون اینکه هزینه ای برای بشر داشته باشه از یک منطقه خاص آب ذخیره شده تو این ابر را خور میده و میاره تا 1000 کیلومتر این طرف‌تر. یه مقایسه خیلی ساده بکنیم، اگر ما خواستیم یه تانکر آب را از اصفهان حرکت بدیم یزد یا کبیر برای تحلیل بدیم، یه تانکر آب، یه تانکر فرض کنیم 100,000 لیتری را اینجا پر آبش بکنیم، بخواییم دم کبیر به یک استری برسانیم، چقدر بشر باید هزینه کنه؟ اول باید جایی باشه که این بتونه آبگیری بکنه، بعد راننده میخواد، ماشین میخواد، سوخت میخواد، پلیس راه میخواد، نمیدونم راه سازی میخواد، چقدر میشینیم فکر کنیم خیلی مسائل به وجود میاد. تا میاد این یه لیوان آب به دست یک مصرف کننده برسه ببینید چقدر خرج میشه. خدا در هر سال میلیاردها میلیارد متر مکعب آب را از این منطقه به اون منطقه با وسیله باد حرکت میده، جابجا میکند و میره به اونجایی که باید بدون اینکه برای بشر هزینه ای داشته باشه. اکثر نه ریاح لباقه انزل نامن از سماع ما ان و اخرج بهی من از ثمرات رزق لکم. روزی شما کجا داره تأمین میشه؟ آب یه جای دیگه است، بارانش یه جای دیگه میبارد، زمین میشه زنده، حیات پیدا میکنه. شما فقط چه میکنید؟ ظاهرش اینه که دارید کشاورزی میکنید. اونم من خیلی معذرت میخوام، قرآن میفرماید اهنتم تزرعونهم ام نحن الزارعون. شما فقط یه بذره دارید میپاشید، بذرش از کجا آوردید؟ اونم مال ما، اونم ما اگر تولید در کار نگذاشته بودیم یه بعد یه دونه جواب میداد، شما هیچ وقت نمیتونستید کشت بکنید. اما گاهی بذرها بالای 700 دانه به شما جواب میده، یه دونه میکنید 700 دونه تعبیر میگیرید. اگه اینها نبود چطور زندگی میکرد؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی از تمام برکتهای دنیا من میخوام برخوردار بشم. همه اینا دارن فعالیت میکنن برای یک مسئله، برای اینکه بشر بتواند با تسخیر آسمان و سخر لکم الشمس و القمر، با تسخیر زمین و سخر لکم الارض، با کشتی روی آب دریا سخر لکم الفلک لتجری البحر بأمره، با شب و روزی که میاد و سرد و گرم میکنه هوا را، و سخر لکم اللیل و نهار و نجوم، همه اینا داره چه میکنه؟ بشر رو اداره میکنه. دریا چه احتیاجی به من انسان دارد؟ اما من همه نیازم به دریاست. او داره با کمال تواضع، فروتنی، بذل و بخشش و ایثار و انفاق با من برخورد میکنه. در علم من خیلیم که به دریا نمیرسه، هیچ، باعث شر هم هستم، زباله های اتمی من برم تو دریا خالی میکنم، مواد آلاینده رو من میدارم برم تو آب رودخانه میریزم، آب رودخانه رو هم آلوده میکنم. نه تنها به زلیم رحم نمیکنم که این همه داره به من خدمت میکنه. یه دست زمین کوچک شما ببینید چقدر گاهی برای انسان مفیده. خانه روش میسازید، کشاورزی میکنید، استراحت میکنید، زندگی دارید باش میکنید. و به عرضت و زعه حال انا این همه نفت داره، چه اثری ما برای زمین داریم؟ غیر از این که دائم در محرد آسیب رسان داره و همین خاک هستیم. یه وقتی میگفت گاهی ممکنه بیش از 400 سال طول بکشد تا بتونه 1 کیلوگرم خاک تا تولید بشه. یک کیلو گرم چقدر؟ یک کیلو گرم خاک میخواد تولید بشه. ما چه کنیم با این خاک؟ ما چه کنیم با این زمین؟ چرا انفاق نمی کنیم مثل بقیهش؟ خدا به ما میفرماید اگر شما هم مثل بقیه موجودات عالم وجودتون مؤثر در زندگی دیگران شد، خودتون هم لذت میبرید. پس چرا بشر بخیله به حدی که چیزی که مال خودش هم نیست نمیخواد دیگران ازش بهره ببرن؟ شاید شنیدید میگن حالا شاید به صورت یه لطیفه یا واقعیت نقله، میگن خداوند به یک فردی از بنی اسرائیل گفت ما میخواییم یه گاو به تو بدیم، یه بزغاله به همسایه. گفت خدای من گاو رو نمیخوام، بزغاله رو هم به همسایه نده. گاو رو نمیخوام، بزغاله هم به همسایه نده. چقدر بشر بخیله. خب این بخل در مسائل مادیش و دنیاییش که بشر از همه چیز داره بهره میبرد، کوچکترین استفاده مثبت حالشو نداره، داری به دیگران برسان. در امور معنوی چی؟ کوه که مثال زدیم اول، شما ببینید وقتی آدم میره بالای کوه هر چه به طرف بالا میرود هواشون کم میشه، قفسه سینه شروع کنه بهش فشار میاد. خدا میفرماید انسانهایی هستن در زندگیشون دچار شرح فقرن، یعنی گشاده دلن، دریا دلن، بلند ذهنن. اگه میخواد به یه کسی کمک کنه اونقدر روان رو راحت کمک میکنه که انگار نه انگار که مشکلی در زندگیش وجود دارد. اگه یک کاری برای یک کسی کرد خیلی کارش عظمت داره، به نظرش نمیاد. آیا میدونید در اسلام ما یک دستور قشنگ زیبا داریم که میگه سه چیز را فراموش کن، سه چیز را فراموش نکن. اگر به کسی خوبی کردی فراموش کن، خیلیه. اگر کسی به تو خوبی کرد فراموشش نکن. اگر به کسی ظلم کردی فراموش نکن. اگر کسی به تو ظلم کرد فراموشش کن. اگر کسی در حد تو خدمتی انجام داد همیشه او را بزرگ بدان، اما اگر خدمتی در حد کسی کردی کوچک بشمار، زیاد پروبارش نده، منت سرش نگذار. قرآن می‌فرماید که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والأبا. وقتی می‌خواید به دیگران صدقه بدی منت سرش نگذاری، اذیتش نکنی، امروز و فردا نکنی، اگه می‌خواید کمکش کنی بکنی. در این روایت من میدیدم اون قطعی روایت برام جالب بود که از زمانی که خوندم داره واقعا تحت تأثیر این روایت هم میفرماد آیا اون کسی که زکات میده و صدقه میدهد میداند که قبل از آنی که دست گیرنده صدقه به این مال برسد خدا صدقه او را دریافت میکند؟ یعنی در حقیقت شما صدقه رو دارید به خدا میدید، به انسان نمیدید. فی سبیل الله اگه انفاق شد مثل اینه که شما مستقیما به خدا صدقه دادید. الله اکبر. یه چون میفرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. پیغمبر اومدن مسجد به مردم فرمودن چی حاضره به خدا قرض بده و 10 برابر یا بیشتر جاشو بگیره. مردم خود پول بشن برای شما بردن پول رو بردن چیدن گفتن ما میخواییم به خدا قرض بده.
اول فکر می کنم این معنایی که من زلدی و قضا الله قرضن حسنه یعنی چه میخوام قرض بدیم. همه آورده یکی از اصحاب پیغمبر خیلی از نظر مالی وضعش بد بود، خیلی مشکل داشت. این اومد تو خانه، زنش دید که دستشو گرفت رو سرشان تو نشسته فکر میکنه. گفت چرا این من ناراحتی؟ گفت که امروز یه بلایی سرم آمده، نمیدونم چطور باید جبرانش رو کنم. گفت چه بلایی سرت آمده؟ گفت من امروز تو مسجد بودم، خدا فرمود چه به من قرض بده؟ مردم همشون اومدن پولهای زیاد و برای اینکه قرض به خدا بدن، من هیچی ندارم ببرم برای اینکه به خدا قرض بدم، هیچی ندارم، چکار کنم؟ زنش یه فکر میگه گواره سب کن ببینیم رفت گشت یه دونه دقت کنی را دو روایت یه دونه خورما پیدا کرد که این خورما یه مقداری هم خاکی شده بود، تمیز هم نبود. این رو تمیزش کرد، پاک کرد، داد به همسرش. همسرش این یه دونه خورما رو زیر لباسش مخفی کرد، آورد و جوری که هیچ کس متوجه نشه انداخت روی این خورماهایی که مردم آورده بودن برای اینکه در راه خدا بدن به عنوان قرض به خدا پرداخت میشه، انداخت و رفت گوشه ای نشست طوری که هیچ کس متوجه نشد که اینم یه دونه خورما آورد انداخت. پیغمبر رو خواستن بعد وقتی آمد فرمودن تو چه کرده ای که خدا این همه از کار تو تعریف کرد و از تو قدردانی کرد؟ اشک شریف شد کرد گریه کردن، گفت خدا از عمل من قدردانی کرده. حضرت فرمودن بله خدا از عمل تو قدردانی کرده، چی کار کردی؟ عرض کرد من یه دونه خرمای بد، خرمایی که زیادم خوب نبود آوردم، دلم میخواست منم یه سهمی در این قضیه داشته باشم، ولی خدا میداند اون چه موجودی ما بود همه یه دونه خرما بود. آورد فرمود خدا صدقه تو را قبول کرد و در ازای او امروز خداوند به تو برکت خواهد داد و زندگیت رونق خواهد گرفت. یه دونه خرما، در حالی که در روایت می نویسد یکی از پولدارهای مدینه اومد خدمت پیغمبر یا رسول الله من آدم ثروتمندیم، میخوام شما به عنوان وسیق من بعد از من هر چه خرما در انبار منه در راه خدا انفاق بکنید. حضرت این کار کردن بعد از فوتش، بعد یه دونه از خرماها رو برداشتن، فرمودن اگر در زمان حیات خودش این یه دونه خرما را با دست خودش میداد، ثوابش از ثواب تمام خرماهایی که به دست من پیغمبر در راه خدا داده شده به عنوان صدقه به نیابت از او، ثواب این یه دونش بیشتر میشد. چرا وقتی بشر با دست خودش میتونه این همه فیض نصیب خودش کنه، اینقدر به خودش ظلم میکند و اینقدر سعی میکنه تو دنیا با بخل و تنگ‌نظری نگاه کنه به مسائل؟ چرا؟ اگر دین مقدس اسلام یه دینیست که جنبه معنوی رو نگاه میکنه، میگه که اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. بشر شما نمیتونید زمین رو بشکافی برید داخل زمین و همه چیز رو گیر بیارید، دیگه بالاتر از کوه که نمیتونید برید. چقدر میگه آدم بلند پروازی بخواد بکنه؟ هر چی آدم از کوه میره بالا پایین کوچه کوچکتر میشه. انسانهایی که دنیا طلبن دنیا براشون خیلی بزرگی، انسانهایی که آخرت طلبن هر چی تو دنیا اوج میگیرن، سعادت پیدا میکنه، مقام پیدا میکنه، زندگیشون میاد، هرچی میاد بالاتر
دنیا در نظرش کوچکتر و حقیرتر میشه و میفهمه یه جای دیگه هست بزرگتر از این دنیا و ان دار آخرت لحیل حیوان. میفهمه که زندگی آخرت زندگیه، دنیا به جایی ارزشی نداره. ماهایی که از تنگی چشم فیل معلومم شد، آنها که غنی‌ترند محتاج‌ترند. اونایی که دین دارن هرچه غنی‌تر میشن افتاده‌تر میشن. چرا؟ میفهمند افتادگی آموز اگر طالب فیلی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آدم مؤمن متواضع میشه، آدم کافر متکبر میشه. چرا؟ چون دیدگاهاشون فرق میکنه با هم. انسانی که به زمین و آسمان و دریا و همه جا نگاه میکنه، میبینه همه موجودات و تمام وجودشون دارن خیر به دیگران میرسونن، تعجبه چطور خدا این همه خیر به ما میرسونن، حاضر نیستیم به دیگر خیر برسونن. خدا بهش پول داده، میگه چهار پنجمش مال خوده، یه پنجمش مال تو نیست، من بهت دادم، مال تو نیست، ببر بده. میگه که من جا برم کار کنم، برم دیگران بخورم. اگه خدا عقل رو به این بشر نداده بود، این پولا رو از کجا می آورد؟ نه؟ بعضیا یه جوریه، خدا پول بهشون میده، صفرش رو دیگه نمیتونن بشمارن. ما میگیم یه فارو رو میدارن، با فارو پولاش رو جا به جا میکنن. قدیما اینطوری بود، حالا دیگه اونطور نیست. حالا دیگه اینقدر صفرش زیاد میشه که کارت حساب پسندازشون اعلام میکنه که من دیگه صفرش رو نمیتونم بگذارم، شما برید یه کارت جدید باز کنید یا یه برنامه یه فکر دیگری بکنید، در حالی که نمیدونید. این جریان کوتاه و هم بگم ازم جمع میکنم. یه بنده خدای ثروتمنده، نه از این ثروتمندایی که من و شما میگیم ثروت داره 10 میلیارد و 15 میلیارد، یا حالا چه یه زمانی من و شما میگفتیم 100 تومن به خاطر این بود که ما سنالی و یه عباسی و دوغاز رو نمیدونم هر کنم که پولی سیاه یادمون میاد. شما یادتون میاد؟ من هم یادم میاد؟ نه بله یه شایی سنال من هنوز یادم نمیاد فکرشو بزنم بزنم خلاصه فکر نکنیم من هم حدود 80-90 سالمه. نه من در اثر نگاه به شما شما رو سرویس کردم که بگم من هم یه خود سنم میاد بالاتر، اما واقعیت اینه که یه ذرهش یادم میاد. 50 تومنی حالا قطعیه در 5 شایی ثابته. یه 5 شایی من دیده بودم، 10 شایی دیده بودم، اما گاز و اینوش رو شما دیدید، من ندیدم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این بنده خدا اینقدر وضع مالیش خوب بوده که طرف هایی که دور برش بودن گفتن که آقا نمیتونست بگه من چند تا صفر باید بگذارم تا رقم پولم درست در میاد. اینطوری که من در جریان بعضی از مسائل قرار گرفتم، خب بعضم اونطوری خدمت هایی هم به افراد کرده بود. یه عده گانگستر دزد جهانی نگه میگردن، یه آدم هایی که وضع عالی دارن از دوبر مالی رو پیدا بکنن بگذن برای که رقم های سنگین پونگیرشون بیاد، اومدن رو دزدیدن، بردنش افغانستان، بردنش بیرون از ایران. بعد برگشته بود به مناسبتی توی جلسه ما با هم بودیم، خودش تعریف کرد، گفت به جایی رسیدم، دقت کنید این جمله چه میگم، خدا میدونه نمیخوام یه وقت خدایی نکرده ذهنتون رو پریشان بکنم، خسته دو بکنم، ناراحت دو بکنم، اما گفت کار به جایی رسید که اینا برای اینکه منو تو فشار قرار بدن که هر چه میخوان بتونن پول از من بگیرن، مدفوع مرا تو زرد میریختن و منو وادار میکردن بخورن. آب من شده بود، ادرانم مدفوعم شده بود غذام و نمیتونستم رای پیدا بکنن، حاضر شدن تمام سرمایه‌مو بدن که از این وضعیت نجات پیدا بکنن. همی گفتن ای کاش من هم یک جدای گوشه کوچه بودم و این روزگار بسرم نجات. پول وقتی که تمام دنیا آدم دستش بگیره میشه چی؟ دست خالی دارن میرن، اسکندرن، اما دست خالیه. اون وقتی پول میارده که آدم از این پول بتونه زندگیشو اداره کند، لذت دینی ببره. پول اگر روی همغزی وای بر اون کسی که به کل همغز رومده الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. حالا جالب اینه با همین آقا جالب یه مقداری هم چوب به تنش خورده بود، حالا بعد هم جنبه سیاسی جهانی پیدا کرده بود، کارشو دخالت کرده بودن نیروها و بعد با چه مصیبتی بتونسته بودن پیدا کنن بگیرش بیارن برش کردنن بمانه. گفته شد آقا یه امر خیلی در کاره، یه مبلغی شما میتونید کمک بکنید که بعد از اون قضیه حالا اومده نجات پیدا کرده. اون وقتی که داشت تعریف میکرد من تو چشماش داشتم نگاه میکردم، عشق چشماش حلقه زده بود که من با تمام اون غرور که داشتن اون صدا رو خوردن و گفتن شاید میشد از این بدبختی نجات پیدا میکردم. حالا که آمد بهش گفتن علناً گفت نمیتوانم کمک نکرد. یعنی چه؟ یعنی بشر تا گیره خدا خدا میکند، وقتی گیرش برطرف شد ماما میکند به جای خدا خدا. من یک منی میگه که از من شعباتی هم به خود بالاتر بیاد پایین. افتادگی آمون اگر طالب فیضی هرگز نخورد آن زمینی که بلند اجازه بدید امروز یه قدم بریم کنار حرم با صفای امام نهم. آقا جواد و ائمه به یاد عزیزی گریه کنید که 25 سال بیشتر نداشت، اونقدر به همسرش خوبی کرده که حد و حساب نداره، اما ملفظ بی حیا یه همچه همسر گران بهاری رو مسموم کرد. زهر تو بدن امام اثر گذاشت، لحظه به لحظه حال امام بدتر می شود. حشنگی بیار زهر خیلی زیاد نوشتن آقان از شدت تشنگی مثل زخم خورده و مثل مار گزیده به خودش می پیچید. صدا می زد ام الفضل جگرم دارد تشنگی می سوزه، این زن از خدا بی خبر دستور داد کنیزاش بیان پشت در حجره امام کف بزنن، هله هله و شادی کنن مبادا صدای امام به گوش کسی برسه. نوشتن یکی از این کنیزان دلش به حال مظلومیت امام سو رد یه ظرف آبی برداشت آورد برای اینکه به امام بده. اول فرد ظرف آب و گرفت روی زمین ریخ، گفت میخوام جواب با لب تشنه جان بده یا ابا عبدالله، من نمیدونم تو اون لحظه یا آخر آقا چه حالی داشت، همینجد میدونم تأثی کرد به جد قریبش ابا عبدالله، اونقدر ناله زد تا گوشه حجر جان داد، دستور داد بدن امام رو بردن بالای بلندی و بام خانه، بعدی گفتن سه روز و سه شب بدن امام روی بام خانه بود، مرغان هوا می آمدن بال و پرهاشون رو به هم می دادن، به بدن امام جواد سایه می انداختن، ای جان عالم به فدای اون عزیزی که سه روز و دو شب به نور قسم چپن بدنش بوی خواهد. ملغم خلاصن بلا قسم بلا چپنی، خدایا به آبرو و عظمتشان قسمت می دهیم فرج امام زمان ما رو برسن، بین ما و قرآن و اهل و بیت عصمت و طهارت، دنیا و آخرت جدایی مینداز، شر دشمنان دین رو به خود اونها برگردان. این توسل بی ریا از مؤسس محترم شرکت کنندگان خدمت گذاران بویندگان قبول کنند، حسن عاقبت توفیق ترک معصیت به ما کرامت کن، اما شهدا گذشتگان منظورین از آنها گذشتگان از این خانواده، شهداشون گذشتگان از این دست جمع، مادر من قریب به حال رحمتت، بفرما عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان مع الثروات.